بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و من افراد غیر المقدور ما لو شرط حصول غایت متوقفت شرعا على سبب خاص به حیث یعلم من الشرع عدم حصولها به نفس الاشتراط کاشتراط حول امرأة زوجه اب الزوجه مطلقه من غیر ایراد من ذالک ایجاد و سبب. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته آخرین مطلبی که شروع کردیم و تمام نشد این بحث بود که انحاء عدم قدرت بر شرع چیه؟ یعنی اینکه گفتیم اگر شارط شرط بکنه مشروطون علیه بپذیره، اما شرطمون شرطی باشد که مشروطون علیه قدرت برش ندارد، یعنی نمیتونه اون رو عملیاتش کنه و تحقق بش بده، اینجا گفتیم شرط باطله. حالا عدم قدرت بر شرط گفتیم گاهی به خاطر این است که مشروطان علیه هیچ مدخلیت نداره، گاهی نه به خاطر این است که مدخلیت داره اما استقلال نداره. درست شد؟ اینا رو تمامش کردیم. حالا تو این قسمت آخر یک مورد رو ایشون میخواد اضافه بکنه، ذکر بکنه و از این بحث دیگه خارج بشه. و اون یک مورد دوستان اینه، ایشون میفرماید یکی از افراد شرط غیر مقدور، یکی از افراد شرط غیر مقدور اونجاییست که کسی شرط بکنه حصول یک غایتی را که اون غایت شرعاً متوقفه بر یک سبب خاصه. ببینید دوستان بزرگوار، زوجیت غایت اون صیغه ایست که زن و مرد بگید میخونن، وکالت نتیجه و غایت اون صیغه وکالت است که مبکر و وکیل میخونن. اگر کسی شرط کرد حصول اون غایت رو، که البته حصول اون غایت شرعاً متوقفه بر یک سببه، سبب ما تو این مثالی که عرض کردم چیه؟ بگید صیغه ایست این دو طرف دارن میخونن، این میشه اون سبب. درست شد؟ اگر این غایت سببی داشته باشه که با صرف اشتراط اون غایت حاصل نمیشود، مثل چی؟ مثل شرط زوجیت یا شرط مطلق بودن. یک کسی بی با طرف مقابل انجام بده، شرط زوجیت بکنه، شرط مطلق بودن یک زن بکنه، خب اگر من به شما بگم آقا من به شما بی انجام میدم به شرط این که هند زوجه باشد، با این شرط من که هند زوجه نمیشود، باید برای زوجیت چکار کرد؟ یه صیغه‌ای خوان. به صرف این که من و شما بیعی انجام بدیم در ضمن بی شرط زوجیت بکنیم، زوجیت حاصل نمیشه، طلاق حاصل نمیشه. دقت میکنید؟ اگه خود زوجیت و خود طلاق مورد نظر من و شما باشه، خب اون زوجیت که حاصل نمیشه که، اون طلاق که حاصل نمیشه که. اگر کسی شرط خود زوجیت و مطلق بودن رو بکنه، ایشون میفرماید این از افراد غیر مقدور است. بله، اگر خوب دقت کنید شرط ایجاد سبب بکنه، یعنی بگه من با تو این بی رو انجام میدهم به شرط این که صیغه نکاح رو راضی باشی بگو بخونی، خب بله خوندن صیغه نکاح بگید مقدور است یا مقدور نیست؟ این مقدوره، یعنی شرط غایت نکرده، خود زوجیت رو شرط نکرده، سبب زوجیت رو شرط کرده، خود طلاق رو شرط نکرده،
سبب این طلاق رو شرط کرده، اینجا اشکال نداره، این مقدوره، این یک صورت مقدور. صورت دومی که دوستان مقدوره، اونجاییست که شرط ما از شرایطی باشد که نفس اشتراط در ضمن عقد برای تحققش کافی باشه. مثل چی؟ مثل وکالت. آقایون بزرگوار، تو کتاب الوکاله لمعه خوندید؟ نه خوندید، اونجا بوده. تو کتاب الوکاله، تو کتاب المتاجر یادمه اینا اشاره شده اونجا. شما اگر با یه کسی بیع انجام دادی، گفتی آقا من این مثلا ماشینمو بهت میفروشم، طرف گفت آقا من به شرطی ماشین شما رو میخرم که من وکیل فروش خانه شما باشم، یه بنگاییه ها، میگه آقا خونه تو به کسی دیگه نسپر، خونه تو من میفروشم برات که یک بگو چیزی هم به من برسه ها. به این شرط، خوب دقت کنید، به این شرط ماشین رو از شما میخرم که وکیل خونه شما باشم، نه اینکه صیغه وکالت شما بخونی ها. اگه صیغه رو بگه میشه چی؟ میشه سبب. نه، نتیجه و غایت رو شرط کرده، خود وکالت رو شرط کرده. اما وکالت از اون عقودی است که نفس وکالت وقتی در ضمن عقدی شرط میشه همین کافیه دیگه، صیغه جدا بگو نمیخواد. ولذا آقایون گفتن اگر من و شما بی انجام دادیم در ضمن شرط وکالت کردیم، همین شرط در ضمن این بی اگه طرف مقابل پذیرفت کافیه، صیغه نمیخواد اصلا، صیغه جدا لازم نداره، وکیل شد دیگه. من میگم بی تو، شما میگه اشتری تو به شرط هاذه وکالت، منم میگم قبول، شرطتم پذیرفتم، تمامه دیگه. اما زوجیت اینجوری نیستا. ولذا اگر یه کسی خونش رو بخواد به یه زنی بفروشه، بگه آقا من به این شرط بهت میفروشم که تو زوجه من باشی، اونم بگه قبل تو، بگو این کافی هست یا کافی نیست؟ کافی نیست، باید صیغه بکنن. آفر بگن این تو وکالت و چیز دیگه، وکالت عقد جائز، زوجیت عقد لازمه، تو عقود لازمه عرض کنم منحصر در عقود خاصی، الفاظ خاص میخواد، وکالت نداره. اینو اونجا گفتن دیگه آقایون، ما الان کار به اون نداریم. با فرض این که یه چیزی مثل وکالت بگیم، همین که وکالت در ضمن یک عقدی شرط شد دیگه نیاز به صیغه دیگه نداره، با این فرض ایشون میفهمد اینجا دیگه میشه مقدور دیگه، نه تنها میشه مقدور بلکه میشه محقق، تحقق پیدا کرد رفت، اینها دیگه غیر مقدور نیست. البته ممکنه یه کسی نسبت به یک عقدی هم شک و شبهه کنه که آیا همین که من نتیجه اون عقد رو در ضمن یک عقد دیگری شرط بکنم، آیا همین کافیه یا نیاز به صیغه داره؟ مثلا کسی تو ملکیت یه شرطی رو بکنه، بگه آقا من ماشینم رو به شما میفروشم به شرطی که مالک این خودکاری باشم که تو جیب شماست. ها؟ آیا برای مالک شدن خودکار نیاز به عقد جدید داریم یا نداریم؟ اینجا ممکنه یک کسی شک و شبهه کنه. ایشون میگه اگه موردی رو شک و شبهه کردیم، اینم بحثش در آینده خواهد آمد. نگاه کنید تا اینجا رو بخونیم. و من افراد غیر المقدور، از افراد غیر مقدور اون صورتی است که لو شرط حصول غایت متوقفت شرعا علی سبب خاص. آقایون یکی از افراد شرط غیر مقدور کجاست؟ اونجایی است که شرط بشود حصول غایت، شرط بشود حصول غایت، اونم غایتی که متوقف از شرعن بر سبب خاص. دستش بودن آقای صلوات بفرست. ببخشید شرعن متوقف بر یک سبب خاص، عرض کنم مثل زوجیت، که زوجیت محقق نمیشود مگر اینکه سببش که صیغه باشه تحقق پیدا کنه دیگه. شرط بشود حصول غایت، حصول غایت تو مثال ما شد چی؟ حصول زوجیت. بگه آقا من ماشینم رو به تو میفروشم به شرط اینکه زوجیت بین من و تو حاصل بشود، زوجیت رو شرط بکنه. اما این زوجیت متوقف از شرعن بر وجود سبب خاص که صیغه باشه، به حیث یعلم من الشرع عدم حصولها، یعنی عدم حصول اون غایت به نفس الاشتراط، یعنی نفس شرط کردنش در ضمن بی زوجیت رو ایجادش نمی کنه. مثل اشتراط کون امرأة زوجه او زوجه مطلقه، زوجه بودن امرأة مطلقه بودن زوجه، من غیر ان یراد من ذلک ایجاد و سبب،
یه وقت میگه آقا من بی با تا انجام میدم به شرطی که صیغه طلاق بخونی، صیغه نکاح رو به پذیری که بخونی، اون میشه چی؟ ایجاد سبب. نه نه، خود زوجیت حاصل شود، خود طلاق حاصل شود، مطلق بودن هاست. ایشون میفرماید این سبب میخواد، به نفس اشتراط حاصل نمیشه بدون این که اراده شود از اون. منزالک رو بزنید، منزالک شرط ایجاد و سبب اسباب. اما لو اراده ایجاد الاسباب، آقایون کجا اراده ایجاد الاسباب؟ اونجایی که بگه من به این شرط با تو معامله میکنم که صیغه رو بخونی، صیغه طلاق، صیغه نکاح، هرچی. اما لو اراده ایجاد الاسباب او کان الشرط مما یکفی فی تحققه نفس الاشتراط. اینو مثال دادیم به چی؟ وکالت. که وکالت همین که شما در ضمن بی شرطش بکنی، خود وکالت رو وکالت محقق پیداش کرده، تمام شد. البته وکالت عقد جائز ها، بعدن میتونه طرف به هم بزنه، مگر اینکه در ضمن یک عقد لازم باشه و ما شرط ضمن عقد رو لازم العمل بدونیم، اونا داستانای دیگه ای داره. اما خود این وکالت حاصل شد رفت دیگه، صیغه جدا نمیخواد. او کان شد مما یکفی فی تحققه نفس الاشتراط فلا اشکاله. فلا اشکاله دیگه یعنی این شرط از شرایط غیر مقدور دیگه نیست. یه خط دیگه بخونم. ولو شک فی حصوله به نفس الاشتراط. حالا اگر یه چیزی بود که ما نمیدونیم آیا به نفس اشتراط در ضمن عقد تحقق پیدا میکنه یا نه، تحقق پیدا نمیکنه، نیاز به چی داره؟ اسباب داره. مثل چی؟ مثل ملکیت. عرض کردم من بگم آقا ماشینمو به تو میفروشم به شرط این که بگی خودکار تو جیبت مال من باشه. مال من باشه، سوال آیا اگر شما پذیرفتی باید برای ملکیت خودکار شما مثلا هبه رو مثلا هبه کنی به من، با هبه این ملکیت حاصل بشه، به یه چیزی این ملکیت حاصل بشه، یا نه نفس اشتراط در ضمن بی ملکیت رو ایجاد میکنه. ایشون میگه اینجا شک داریم، تو زوجیت تو طلاق شک نداریم که اسباب میخواد، تو وکالت شک نداریم که اسباب نمیخواد، اینجا هم شک داریم. لو شک فی حصوله به نفس الاشتراط که ملکیت عین خاصه فسیعت الکلام فیه فی حکم شرط، در بحث احکام شرط اونجا این بحث رو خواهیم کرد، صفحه 59 و 60 به بعد این بحث اونجا خواهد. سوال داره نه دیگه، عرض کردم هر لفظ که دلالت بر وکالت باشه بکنه ولو اون الفاظ خاصه نباشه تو وکالت کافی. بله دیگه، ولذا میگیم در ضمن عقد بیع هم که باشه همون کافیه دیگه، صیغه جدا نمیخواد، خودش میشه صیغه، یه صیغه ایست تو دل صیغه بیع، اون کافیه. تو مثال غلطه، مثال درسته دیگه. بله دیگه، ما هم همینو میگیم. نه آقا، ببینید بحث اینه آیا اون غایت رو من در ضمن به شرط بکنم نیاز به غیر از این صیغه‌ای که من خوندم، صیغه بی و در ضمنش اینو شرط کردم، غیر از این نیاز به چیز دیگه هم داره یا نداره؟ مثل زوجیت و طلاق گفتیم نیاز داره، مثل وکالت میگه نیاز نداره. باشه باشه، بالاخره کافیه دیگه، همین کافیه، این برای ما کفایه. ظاهرن جز اونیه که اصلا مدخلیت نداره، چون برای تحقق زوجیت که این آقا ضمن این هان، ببینید ما فرض این است که خود زوجیت را شرط کردیم نه اسباب رو، اسباب رو کار نگیریم، خود زوجیت رو این آقا اصلا اختیار نداره، چون بیدش بحثش به ید شارعه، تحقق و عدم تحققش به دست شارعه، دست این آقا نیست.
محالی رو خوبی دیگه
قدرت بر زوجیت نداره دیگه. نه نه اصلا قدرت بر زوجیت وجود نداره. اون زوجیت امری است که از این آقا غیر مقدوره، اصلا تحت اختیار این آقا نیست. زوجیت دست اختیار شارع مقدس، شارع مقدس میگه با چی زوجیت میاد با چی نمیاد. امر تعبدی است، این امری نیست که بخشش دست من باشه من قادر باشم. دوستان بزرگوار، تا به حال به حمد الله شرط اول رو تمام کرد، حالا میخوایم بریم سراغ شرط دوم. شرط دومی که جناب شیخ ذکر میکنه اینه، یعنی تعبیر جناب شیخ اینه، از ثانی ای یکون الشخص سائقا فی نفسه. شرط دوم این است که شرطی که شما میخواید در ضمن مثلا بی بیاریا باید مجاز باشد شرعن، ولذا اگر یک فعل حرامی را طرف شرط بکنه، ترک واجبی را طرف شرط بکنه، این به درد نمیاد. مثلا طرف بگه انگورا رو من به تو میفروشم به شرط که بری با این انگورا شراب درست کنی، بگه این چوب رو باید میفروش بهت میفروشم به شرطی که با این چوب بری بت بسازی، فعل حرام. ایشون میفرماد این، عرض کنم خدمت شما، شرط فاسده، به درد نمیخوره، چون سائق فی نفسه نیست. علتش این است که التزام به امر حرام یا ترک واجب نافذ نیست. دقت میکنید؟ به درد نمیخوره. یه روایتی رو ایشون ذکر میکنه، میگه در روایت دوستان ما داریم المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. یه المؤمنون عند شروطهم که شما هی شنیدید و به گوشتون خورده ها، این تیکه آخرش هست، الا شرطا احل حراما یا حرم حلالا. خب مؤمن پیش شرطشه، ملتزم است به شرطی که پذیرفته، مگر اون شرطی که بخواد حرامی رو حلال کنه یا حلالی رو حرام کنه. بگه مثلا به شرط این که تو شراب بخوری، به شرط این که نماز واجبت رو ترک بکنی، خب این شرط دیگه نافذ نیست. خب ایشون میفهمد این شرط دوم بحثی نداره، همین مقدار کافیه. فقط من یه نکته عرض بکنم، ببینید ما یه شرط چهارم داریم صفحه 21. یه دو سه دقیقه دل به من بدید، گوشاتون رو تیز کنید، اونایی که خوابن بیدارشن دو دقیقه، بعدش اگه خواستید بخوابید دوباره بخوابید، این دو دقیقه رو خوب گوش بدید. ببینید شرط چهارمی که ما داریم صفحه 21 چیه، بخون. الرابه الله یکون مخالفن للکتاب و سنه. بعضی از محشین گفتن آقا با وجود شرط چهارم چه نیاز است به شرط دوم؟ خب وقتی میگی شرط مخالف کتاب سنت نباشه، خب با جایز باشه دیگه. و چرا اینجا میگی باید جایز باشه؟ خب این دیگه گفتن نداره دیگه، با وجود شرط چهارم ما نیازی به شرط، عرض کنم خدمت شما، دوم دیگه نداره. این دوستان یه جوابی من عرض میکنم، اگه به دلتون نشست بنویسید، اگرم به دلتون ننشست جواب دیگه پیدا نکردی بگو شیخ چرا این کارو کرده، مثل بعضی از حواشی که اشکال کردن، مثل مرحوم سید یزدی سفت اینجا مستشکله، میگه دیگه ما شرط دوم رو نمیخواستیم، فقط همیشون نیست و بعضی دیگه هم اشکال کرد. ببینید دوستان، مراد از، خوب دقت کنید، مراد از شرط دوم اینه که عمل مشروط نباید عصیان، معصیت یا ترک واجب باشه. اگر فعل حرام یا ترک واجب بخواد شرط بشه، این شرط دوم جلوشو میگیره، میگه این فعل حرام یا ترک واجب سائق نیست فی نفسه. این ماره اینجا هاست. اما مرادمون از شرط چهارم، خوب دقت کنید، اینه که مشروط حکم یا اعتباری باشد که مخالف با حکم و اعتبار شریعت است. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مثلا فرض کنید، حالا مثال واقعی ها،
حر رو شارع مقدس میگه اینو نمیشه به رقیت کشید مگر از طریق اسباب خاص. مثلا اگر یه کافری حر باشه بیاد تو جنگ با مسلمین به جنگ اسیر مسلمین بشه میشه چی؟ میشه عبد. یکی از اسباب رقیت اینه دیگه. اما همینجوری یه کسی مثلا بچه خودشو بره تو بازار عبد فروشا بخواد بفروشه، جایزه یا جایز نیست؟ نمیتونه حر رو عبد قرار بده، بچهش حره. همینجوری که نمیتونه به حر رو عبد قرار بده. حالا اگر یه کسی گفت آقا من این بی رو با تو انجام میدم به شرط اینکه پسرت عبد من بشه، این شرط میشه یخالف الکتاب والسنه. یعنی اونجا ما ناظر به عمل حرام دقت میکنید یا فعل ترک فعل واجب نیستیم تو شرط چهارم، این مال شرط دومه. تو شرط چهارم میخوایم بگیم یک اعتباراتی داریم که این با احکام شریعت نمیسازه. مثلا تو احکام شریعت داریم ارث مال طبقات بگید سگانه است، مال افراد خاصیه، تو طبقه اول این افراد، تو طبقه دومی هم. حالا یه کسی اجنبی شرط ارث میکنه، میگه من خونم رو به تو میفروشم برای اینکه به شرط اینکه منم یکی از وراث تو باشم، دقت میکنیم میگیم این نه میخوایم بگیم این حرف ناظر به این قسمت، اون حرف ناظر به اون قسمت های دیگه است. حالا این عرض من رو دقت میکنید که بعضی از محشین هم تایید کردن، برید سراغ اون شرط چهارم که فردا پس فردا انشاءالله فردا پس فردا درسی میرسیم بهش، اونجا به مثال ها دقت کنید، به حرف ها دقت کنید، ببینید منظور ایشون چیه. بله عبارت احل حراما یا حرم حلالا ممکنه شاملش بشه، ان یکون سائقا ممکنه این عبارت شاملش بشه، اما مراد ایشون در اینجا اینه، در اونجا یه چیز دیگه است و همین کفایت میکنه برای جدا سازی این دوتا. از ثانی ان یکون الشرط سائقا فی نفسه، این که شرط سائق باشد فی نفسه، سائق یعنی جائز مجاز باشه فی نفسه، فلا یجوز اشتراط جعل العنب خمرا، بگه من این انگور رو بهت میفروشم به شرطی که تبدیلش کنی به خمر، و مانند این مثال از محرمات دیگر، لعدم نفوذ التزام بالمحرم، چون التزام به محرم نافذ نیست. و یدل علی ما سیجی من قوله علیه السلام، دلالت میکنه بر همین مطلب اونچه که در آینده خواهد آمد، قول معصوم علیه السلام که فرمود المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرما حلالا فان المشروط اذا كان محرما كان اشتراطه والالتزام به احلال للحرام. آقایون مشروط اگر فعل حرام باشه، مثل درست کردن شراب از انگور، مثل خوردن شراب، این اشتراط یه همچی چیزی، التزام به یه همچی چیزی میشه چی؟ میشه احلال حرام. در واقع شما یه امر حرامی رو حلالش کردی برای آقا، میخوای با شرط حلالش کنی. و هازا واضحون لا اشکالفی، این بحثی نداره، از این بحثم میگذره. بریم سراغ شرط سوم. آقایون تو شرط سوم خوب دقت کنید، ایشون میفرماد شرط باید از شرایطی باشد که غرض مقتضی به عقلایی بهش تعلق بگیره. غرض مقتضی به عقلایی، شرطی که هیچ غرض عقلایی پشتش نیست، نه غرض عقلایی نوعی پشتشه که نوع مردم نسبت بهش غرض دارن. مثلا اگر یه کسی مثلا فرض کنید 10 تن برنج شمال بخره، اما شرط بکنه آقا این برنجا رو باید کجا به من تحویل بدی؟ بگو قم. این شرط دوستان نوعاً قرض اوغلایی پشتش هست. چرا میگیم نوعاً قرض اوغلایی پشتش هست؟ چون انتقال پیدا کردن اون 10 تن به قم هزینه داره، زحمت داره، لذا این آقا قرضش این است که اون هزینه رو متحمل نشه، زحمت رو متحمل نشه، میخواد قم تحویل بگیره. این قرض اوغلایی داره، قرض اوغلاییش هم بگی نوعیه، یعنی نوع مردم این قرض اوغلایی رو میفهمنش و قرضشون این هست توی این معاملات، اینا قرض نوعیست. اما یه وقتی دوستان قرض شخصیه، یعنی شخص من یه چیزی تو ذهنمه، البته قرض اوغلاییست، نه قرض غیر اوغلایی، اوغلا میفهمنش، اما قرض شخصیست. برای قرض شخصیشون مثال میزنه به این که طرف میره عبد بخره، میگه آقا من عبد میخرم به شرطی که این خوندن قرآن رو بلد نباشه، به شرط این که نماز جعفر طیار رو بلد نباشه، به شرط این که عباداتی که تو مفاتیح نوشته این بلد نباشه. آقا این چه شرطیه؟ چه قرضی ممکنه پشتش باشه؟ ها؟ میگه اگه این آخه این قبلا یه عبدی داشته، اون عبد قبلی تا میخواسته یه کار بهش بگه این پای قرآن، تا میخواسته یه کار بهش بگه این نماز جعفر طیار داره میخونه، به کارای این بابا نمیرسید. هر وقت میخواست یه کاری بهش بگه، یه کاری زحمتی به دندنز گردنش، میدونی آقا مشغول عبادته. حالا میگه آقا من یه عبد میخوام این عبادت رو بلد نمشه، نماز واجب شو بخونه. بس این رو اصلا برد نباشه. خب این میشه قرض شخصی دیگه. این نوع مردم یه همچه اغراضی رو معمولا ندارن، اما این آقا به صورت شخصی این قرض رو داره. قرضم عقلاییست، غیر عقلانه نیست، قرض عقلایی. بالاخره میخواد عمدش کار ازش زیاد بکشه، میگه نمیخوام خیلی عرض کنم علم به عبادات داشته باشه که مشغول این کارا بشه. پس اگر شرطی قرض عقلایی نوعی یا شخصی پشتش باشه، این شرط صحیحه. اما اگر قرض عقلایی پشتش نباشه، نه قرض نوعی کمکم کنه نه قرض شخصی. مثلا اونی که قرض شخصی پشتش نیست مثل چیاره، یکی از مثالایی که لابلای مطلب خودشون میاره اینه که الان مثلا فرض کنید به عنوان مثال ترازوهای دیجیتال دوستان خیلی دقیق بگید وزن میکنه. یه کسی میگه آقا من به این شرط این کالا رو ازت میخرم و تحویل ازت میگیرم که با این ترازوی خاص وزنش کنه. حالا تو این فروشگاه 10 تا ترازو میگه این ترازو رو من میخوام. میگیم این با فرض این که ترازوهای دیگه هم مثل همین ترازو سالمه ها، متعارف، فرقی با هم دیگه نداره با این فرض. حالا یه وقت ترازوها خیلی هاش خرابه، میدونه این ترازو درسته و قرض داره. اما اگر همه ترازوها سالمه به نحو متعارف وزن میکنه، فرقی هم با هم نداره، این جفت بار توی یه لنگ کفش کرده میگه این ترازو. اینجا گفتن این شرط که این آقا داره میگذاره نه قرضه، بگو عقلاییه، نوعی داره نه شخصی، بی خوده. آه یه چیزو بزنش رسیده داره میگه. آه این قرض عقلایی پشتش نیست. این عرض کنم خدمت شما شرط سومی که ایشون میفرماید. چند تا نکته رو ایشون ذکر میکنه. من دو تا نکته عرض بکنم. نمیدونم دیگه بیش از این میرسیم یا نه. جماعتی دوستان فرمودن اگر کسی شرط بکنه، همین مثالی که عرض کردم، اگر کسی شرط بکنه که باید مبیع رو کیل بکنه با این مکیال خاص، وزن بکنه با این میزان خاص، از میان افراد متعدد مکیال و میزان که همش به نحو متعارف داره وزن میکنه، همش هم دقیقه، ایشون میفرماید این شرط رو این آقایون گفتن لغوه، چون فرقی بین ترازوها و مکیالهای مختلف فرض اینه که نیست، این شرط میشه لغو. فرقی هم نمیکنه که آقا بیع اینها سلم باشد یا نه. چرا ایشون میگه فرقی نمیکنه که بیع سلم باشه یا غیر سلم؟ سلم یعنی پیش فروش دیگه. میدونید علتش چیه؟ علتش این است که بعضیا گفتن این در صورتی باطل است که بیع سلم باشه. ها؟ از چه باب اگه سلم باشه باطله، اگه غیر سلم باشه باطل نیست؟ از این باب که احتمال میدیم موقع تحویل مبیع در آینده، چون آخه بیع پیش فروش یعنی مثلا جنس رو میخواد 2 ماه دیگه مثلا تحویل بده، خب 2 ماه دیگه معلوم نیست این میزان و مکیال معینی که شما دست گذاشتی روش اصلا وجود داشته باشه، اومدیم و 2 ماه دیگه خراب شد. حالا یه وقت هست میگه الان بکش، خب باز این یه وجهی ممکنه کسی براش بتراشه، میگه خب بالاخره الان این ترازو رو دقیق دیده میخواد اینو مثلا پس کنید بکشه. اما در آینده از این باب که موقع تحویل مبیع در آینده ممکن است اون مکیال یا میزان معین موجود نباشه، اینو گفتن حرام باطله توی سلم، اما در غیر سلم گفتن صحیحه. شیخ میگه فرقی نمیکنه چه سلم چه غیر سلم، این شرط شرط غیر معقول قرض معتد بهی پشتش نیست. تذکرم یه نکته گفته رو عبارت براتون عرض میکنم، نگاه کنید. از ثالث ان یکون مما فیه قرض معتد به عند العقلا نوعا او بالنظر الی خصوص المشبوط له. سومین شرط این است که بوده باشد شرط ما از اون چه که، ببینید این ضمیر یکون رو ما زدیم به چی؟ بگید شرط. یا تو مورد دوم ان یکون شرط، خود ایشون اسم شرط رو آورده. اما اینا خیلی وقتا از شرط مراد چیه؟ چه اراده شده؟ مشروط. آخه شرط ما اگه معنی مصدری داشته باشه که معنا نداره بگیم شرط معنی مصدری، یعنی عمل من مما فیه قرض معتد به. میخوام بگیم اون مشروط ما باید قرض عقلایی داشته باشه. ان یکون الشرط یعنی اون مشروطی که من شرطش کردم، مما فیه از اون چیزایی باشه که در اون شرط یا مشروط قرض معتد به عند العقلا. آقایون این قرض معتد به عند العقلا باید قرض نوعی باشه یا شخصی هم باشه کافیه؟ میگه نه فرقی نمیکنه، نوعا او به نظر الی خصوص المشروط له، یا خصوص آقای مشروط له این براش مهمه، ولو عقلا چه بسا این شرط رو نمیکنن، اما این آقا براش مهمه، عقلا میفهمن حرف این آقا رو. و مثل لهوف دروس، شهید اول مثال زده برای این مورد، لهو رو ضمیرش میزنه به چی آقا؟ قرض نوعی یا شخصی؟ قرض شخصی. مثال زده برای قرض شخصی در کتاب دروس، به اشتراط جهل العبد بالعبادات، شرط میکنه میگه من یه عبدو میخرم به شرط این که نسبت به عبادات جاهل باشه، دیگه نماز جعفر طیار رو نمیدونم جامعه کبیره و اینا رو بلد نباشه، و این که اگه اینا رو بلد باشه مثل اون عبد قبلی میخواد ما رو دستمونو بکنه تو پوست گردو و خلاصه کارامون انجام نشه. وقد صرح جماعتون، جماعتی تصریح کردن به ان اشتراط الکیل عبل برد، شرط کیل یا وزن به مکیال معین او میزان معین، یعنی شرط بکنه که کیل حتما باید با این مکیال معین باشه، وزن با این میزان معین باشه، من افراد المتعارف. این من افراد المتعارف یعنی اون فردهای دیگه هم متعارفه ها، اما دست گذاشته به مورد خاص. ایشون میفرماید یه همچی شرطی رو این آقایون گفتن لغوون، به ان اشتراط الکیل اول وزن مکیال معین او میزان معین لغوون، سواء فی السلم و غیره. چرا دوستان میگه سواء فی السلم و غیره؟ چون بعضیا انگار خواستن بگن بطلان مال سلمه نه غیر سلم. آقا سلم چه خصوصیتی داره که سلم بشه باطل اما اون یکی دیگه نشه باطل؟ سلم خصوصیت اینا دیگه تو کتابتون نیستا، سلم ویژگیش اینه که جنس رو میخواد طرف در آینده تحویل بده. خب آینده دو ماه دیگه که میخواد تحویل بده، وزن بکنه، کیل بکنه، چه بسا این میزان معین، مکیال معین دیگه وجود خراب شده باشه، از بین رفته باشه، روی این حساب گفتن باطله. ایشون میگه نه آقا فرقی نمیکنه چه سلام باشه چه غیر سلام باشه، شرط از شرایطی است که لغوه، بی خود داره شرط میکنه، چون فرقی نمیکنه این میزان و میزانهای دیگه، فرضمون اینه. سواء فی السلام و غیره این و فی التذکره، در کتاب تذکره فرموده لو شرط ما لا قرض للعقلا فیه، اگر شرط شود اون چه که قرضی برای عقلا در اون چیز نیست، ولا یزید بهی المالیه، نه عقلا نسبت به او قرض دارن کمکم کنید، نه مالیت رو افزایش میده. یه لحظه حواست به من باشه دوستان بزرگوار، اون چه عقلا نسبت به او قرض دارن لازم نیست حتما مالیت رو تغییر بده ها. ما قبول داریم خیلی از مواردی که عقلا نسبت به او قرض دارن مالیت رو بگو تغییر میده، اما همش نیستا. مثل همون اشتراط جهل عبد به عبادات، این که یه عبدی نسبت به عبادات جهل داشته باشه یا نداشته باشه برای عموم عبدها تو بازار عبد فروشی اثری تو قیمت نداره. حالا این بابا قبلا یه عبدی داشته تو این جهت اذیتش کرده حساس شده، و الا تو بازار عبد فروشا اینا تو قیمت اثر نداره. دقت میکنه یه وقت این عبارت گولتون نزنه ولا یزید و به مالیه، فکر کنید هر قرضی که تو مالیت اثر داره اون قرض میشه قرض عقلایی، نه ممکنه اثرم نداشته باشه در اینا قرض قرض عقلایی باشه. دقت کردید؟ کدوم ضمیرا؟ و فت تذکره حالا میرسیم و فت تذکره لو شورت ما لا قرز للعقلا فیه ولا یزید بهی المالی ضمیر فیه و بهی رو هر دو رو بزنید به ما در ما لا قرز. اگر شرط بشود یه چیزی که قرض عقلایی در اون چیز نیست و زیاد هم نمیشه به واسطه اون چیزی که قرض عقلایی نداره مالیت، فانه لغو و لا یوجب الخیار، این شرط لغوه، حتی انجام ندادنش بگید موجب خیارم نیست. خب سوال دلیلمون چیه؟ به چه دلیل میگیم آقا حتما لا این ولوجه فی ذلک به اصل قضیه برمیگرده ها، یعنی به چه دلیل میگیم حتما باید شرط قرض عقلایی داشته باشه؟ دیگه میمونه ان شاء الله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب جلسه بعد انشاءالله شنبه فردا شهادت امام سجاد علیه السلام طبق روایت 25 محرم در سال تبریز.